بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب شرکت جلسه سوم، صفحه 162، احکام شرکت بالمعنى الاول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما به کتاب و شرکت رسیده بود. عرض شد که شرکت سه تا اصطلاح داره. یک، شرکت به معنای امتزاج در اموال به نحوی این که منجر به ملکیت مشاع بشود، که تحقق صور خارجیش رو بحث کردیم. گفتیم یک شرکت عقدی داریم که انهایی داره که در روایات نیامده ولی فقها اونها رو بحث کردن که انهایش رو واگذار کردیم به همین بحث احکام شرکت بالمعنی الثانی، البته به وسیله اطلاقات ادله اوفو بالعقود و یه روایتی که آیه ایروانی خواستن ازش استفاده بکنن اصلش رو پذیرفتیم. گفتیم چون یک امر عقلایی متعارفه نیازی به دلیل خاص هم ندارد، اطلاقات ادله امضایی مثل اوفو بالعقود شاملش می شود. یه شرکتی هم در اصطلاح خاص امروزه داریم که منظور از شرکت همون چی او شخصیت های حقوقیه که به وسیله اعتبارات عقلا و با تایید دولت ها اونها مشخص میشه، که امروز هم در قانون تجارت آمده، هم شما الان مثلا اگه میخواد یه کاری رو انجام بدید، یه مؤسسه فرهنگی، یه مؤسسه علمی درست کنید، حتما اینها رو باید در قالب یک شرکت درست کنید، اینها رو شخص حقوقی کنید با همون خصوصیات خاصی که خودش داره، که او اصلا محل بحث نیست و در کتاب شرکت ما بحث نمی شود. جلسه امروز میخوایم بعضی از احکام شرکت به معنای اول رو بحث بکنیم. اولین نکتهش که به لحاظ فقهی هم روشنه اینه که بعضی از شرکا در عین مشترکه نمیتوانن بدون اذن بقیه تصرف کنن. این یکی از مسلمات اصلی در بحث شرکته و بزرگترین مانع در بحث شرکت ها هم همینه، که مخصوصا دعوای اصلی کجا اتفاق میفته؟ در جایی که شرکت های قهری باشه که طرف های شرکت با همدیگه عرض کنم خدمت شما همراهی کافی رو نداشته باشن. غالبا در اموالی که به ارث میرسه همین دعوا هست. یه خونه ای شده، خونه ای الان به ارث رسیده، تقریبا کم پیش میاد که این اتفاق نیفته. نه حالا شاید کم پیش بیاد، داره خیلی وقتا اتفاق میفته که خب یه خونه ای رو بوده، باباشون اینجا بوده، پدرشون بوده، مادرشون هم میشسته، مادر به رحمت رفته، به رحمت خدا رفته، خونه رو الان به ارث رسیده. دو تا خواهر میگن بفروشیم، دو تای دیگه میگن نخیر حیفه، برادران میگن نگه دارید، حالا چه عجله ای دارید، حالا نگه دارید، او میگه میخوام دختر عروس بکنم. خیلی وقتا خانه بلا استفاده میمونه، میگن اجاره بدید، او میگه نه آقا اجاره میدیم مستاجر میاد خرابش میکنه، او میگه نه همین پولم فعلا غنیمته. یکی از داداشا اونجا نشسته، بقیه میگن ما راضی نیستیم، تو پول بده، او میگه تو این همه سال نشستی، حالا نوبت منه بشینم. و از مهمترین موارد همینه و این نکته فقهی باعث میشه که بعضیا نتونن بدون اذن دیگه استفاده بکنن. و خودی عملا یه عامل قهری و فشار هم هست برای که اگر میخوان زودتر شرکت رو بتونن برهم بزنن. لا یجوز لبعض شرکا التصرف فی العین المشترکه بالمعنى الاول الا باذن البقیه. خب مستعنش هم مشخصه دیگه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، در بین عقلا هم همینه، چون از اون شرکتایی نیستش که عقدی باشه از قبلش به وسیله یه سری شرایطی معین کرده باشیم نحوه تصرف رو که بعد بگیم دیگه نمیشه زیرش داد. نه، شرکت قهری، پدر مرده، همه اموال به ورثه بلاوه به نحوه مشاع رسیده، لذکره مثل حظ الانثیین، و حالا اینا ها سهمشون رو میخوان و هیچ کم راضی نیست بقیه در این مال تصرف بکنه. اما عدم و جواز تصرف فی العین المشترکه الا به موافقت بقیت شرکا، بقیه باید راضی باشن، فلا عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا به طیب نفسه، باید حتما طیب نفس در اینجا داشته باشن. نکته بعدی که در واقع عمده بحث احکام شرکت به معنی اول رو در بر میگیره و اگر نبود شبهه‌ای که در مقام وجود داره آقای ایروانی این رو باید مستقلن بحث میکردن، بحث تقسیمه. در مورد تقسیم یک بحث مفصلی در مورد ماهیت تقسیم داریم، چون آقایان فقها مستقل این رو بحث نکردن، آقای ایروانی هم اینجا نیاوردن، یکی از فروض مسئله رو ایشون به صورت به عنوان مفروض اینجا آوردن، هیچ بحثی هم نکردن. ولی بحثی که اصلا این ماهیت تقسیم چیه، اصلا تقسیم عقد ایقاع یا یک افراز یک عمل صرفه؟ وقتی من عمل ذمه خودم رو عرض کنم خدمت شما، به عهده شما 50,000 تومان بدهکارم، بعد میام در 5 تا 5,000 تومانی تعیین میکنم، تعیین کلی در این حصه که عقد نیست، ولی نسبت به قسمت بیشتر به نظر میرسه. حالا ایقاع یعنی یه طرف مالش از دیگری جدا میکنه یا نه، چون نیاز به طرف مقابلم داره پس عقده. اگه عقده، عقد بیع، همونجور که بعضی ها آمدن گفتن در واقع من حصه درصد خودم رو از این حصه جداگانه، فرض کنیم مثلا حالا مثال بزنم، 2 تا گوسفنده میخوایم افراز کنیم، من 1 گوسفند بردارم، شما 1 گوسفند رو برداری، در اینجای تقسیم من سهم خودم رو از این گوسفند، یعنی 3 دنگ خودم رو از این گوسفند میفروشم در مقابل 3 دنگ خودم از اون گوسفند به شما، یعنی شما 3 دنگ تو از این گوسفند به من میفروشی در مقابلی که من 3 دنگ خودم رو از این گوسفند به شما تحویل بدم، آیا بیع یا نه؟ بیع نیست، مصالحه هست. ما در این که حق من از این در مقابل حق شما از اون قرار بگیره و هر کدام در دیگری حق نداشته باشیم، مصالحه میکنیم. یا نه اصلا عقد جدیده، بعضیا قائلن که اصلا قسمت عقد جدیده، در ضمن هیچ کدام از قسمت‌های دیگه نیست، که این تصویر اخیری که اولا اصلا قسمت نیاز یعنی معامله باشه، دوما معاملش عقدی باشه و سوما هم عقد مستقل باشه به عنوان عقد قسمت، ظاهرا مختار آقای ایروانی حفظه الله همین رو میارن، عقد القسمه رو میارن. حالا احکام قسمت چیه؟ حالا در تحلیل ماهیت قسمت ما کار نداشته باشیم، فقط میدونیم که اگر عقدم هست یا هرچی هست لازمه دیگه، و الا باید بیانه بیارن تا قسمت رو بشه به هم زد. قسمت چند جوره برای اموال، چون به خاطری که بعضی از اموال مثلی هن، بعضی از اموال قیمی هن. در اموال مثلی، مثلی اونهایی هن که یعنی به لحاظ عرض کنم خدمت شما موارد زیادن، با هم دیگه فرق نمی کنن، گندم دیگه، اینجوری نیستش که گندم سر و تش با هم دیگه فرق بکنه، حتی عرض کنم خیلی از اشیا اینجوری مثلی هن. حالا این که میگیم اصطلاح مثلی یا قیمی، ممکنه در جاهای مختلف یه چیزی مثلی پیدا بشه، یک جایی قیمی بشه، یه احتیاج به دقت داره ها. ممکنه شما اگر یک پراید صفر رو من از کارخونه گرفتم همین امروز تلف کردید، بگم این مثلیه، در مثلی اگر تلف بشه بعد مثلش رو شما بدی، بگم آقا این پراید مثلیه، شما دوباره برو یک پراید صفر هاچبک با همین خصوصیت از کارخونه تحویل بگیر بیا به من بده، یعنی ذمه شما به پولش مشغول نمیشه، به عینش مشغول میشه. ولی ممکنه همین پراید در مقام شراکت که بخوایم تقسیم بکنیم این قیمی حساب بشه دیگه، یک دونه پراید مثلی حساب نمیشه. حالا در هر صورت در موارد مثلی ما اینجا چه کار میکنیم؟ در موارد مثلی در واقع قسمت افراز میکنیم. قسمت افراز یعنی مال رو به عینه تقسیم میکنیم، یک شی رو تقسیم میکنیم به 2 قسمت یا به 3 قسمت یا به تعداد بیشتری. وقتی فرضمون از حالا مثال رو تطبیق بر همین میکنیم که هر کدام 3 دنگ داشته باشیم، الان اینجا اگر یک کیسه گندمیه که 50 کیلو گندم داره، وقتی میخوایم این کیسه گندم رو تقسیم بکنیم 25 کیلو من برمیدارم، 25 کیلو شما برمیدارید. یعنی افراز اینه که بتونیم بر حسب کمیت تقسیم کنیم، حالا یا به کیل تجزیهش میکنیم، یا به وزن تجزیهش میکنیم، یا به مساحت تجزیهش میکنیم، یا به شمارش تجزیهش میکنیم. در مثلیات که شکل و صفت واحدی دارن، مثل حبوبات، مثل پارچه، مثل میوه، مثل چه میدونم شیر، مایعات، عرض کنم الکل، چه میدونم عرض کنم خدمت شما سرکه، اینا رو وقتی میخوایم تقسیم بکنیم نصف میکنیم دیگه، یه با همدیگه آمدیم شراکتن یه باقی رو داشتیم 50-50 شریک بودیم، آمدیم عرض کنم گلا رو گرفتیم و آب ریختیم و با هم دیگه شراکتن گلاب درست کردیم و یه بشکه گلاب اینجا داریم 300 لیتر توش گلاب داره، یا نه اینا ریختیم توی شیشه های کوچیک 150 تا شیشه گلاب شده. الان 150 شیشه گلاب مشاهه با هم دیگه، میگیم آقا تقسیم کنیم، هر کی برداره گلاباشو ببره در مغازه خودش بفروشه، میگیم خب تقسیم میکنیم 75 تا تو بردار 75 تا من برمیدارم. این میشود تقسیم به افراز. ولی بعضی وقتا مال مشترک اینجوری نیستش که اجزاش متساوی باشه. اگر قرار باشه ما بخواییم عرض کنم خدمت شما مال رو تقسیم بکنیم، باید قیمت گذاری بکنیم و بر اساس قیمت گذاری مال رو تقسیم بکنیم. وقتی ما با هم دیگه مشاعن پولی رو ریختیم، شرکت ما رفته یه تعداد ماشین ثبت نام کرده به اسم شرکت، ماشین ها تحویل گرفتیم، الان اینجا 3 تا سمن داریم، 4 تا پراید داریم، 2 تا پژو داریم، میخوایم اینا رو 50-50 تقسیم کنیم، باید قیمت گذاری بکنیم و در قیمت گذاری بر اساس قیمت انتخاب بکنیم. بگیم خب هر کی میخواد 2 تا تقسیمش میکنیم، میگیم 2 تا سمن و 2 تا پژو یک طرف، 1 سمن و 4 تا پراید هم یک طرف، اینا با هم دیگه هم قیمتن، یا اینو بردار یا اونو بردار. اسم این میشه قسمت چی؟ قسمت تعدیل. قسمت تعدیل اینجوریه که هر کدام از اموال رو بر اساس او میخوایم بیاییم با همدیگه جدا بکنیم. این میشود قسمت تعدیل، یعنی باید ادل چیز بکنیم، یعنی عرض کنم خدمت شما قیمیات مثلا باید با همدیگه ارزش گذاری کنیم، بر اساس او رو هم با همدیگه جدا کنیم، جنسا رو از همدیگه جدا بکنیم. البته بعد از موارد هم هست که احتیاج به رد داره، یعنی باید مثلا یک ماشین اینجوریه که یه ماشین داریم، میخوایم این ماشین رو عرض کنم تقسیمش بکنیم. خب یک دونه ماشین رو که وقتی میخوایم تقسیم بکنیم که نمیتونیم، این مثل او 6 تا ماشین نیست که بگیم اینها هم قیمت شد، یه حصه شد یه حصه شد، یه اسب مشاه میخوایم تقسیمش بکنیم، یک زمین قابلیت دو قسمت کردن رو نداره. یک آپارتمان 80 متر رو من و شما با هم دیگه شریکیم، 2 دونگ من دارم 4 دونگ شما داری، خب در اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا تقسیمش به اینه که باید قیمت آپارتمان رو بسنجیم، یا شما به من پول 4 دونگ رو بدی من مغازه رو بردارم، یا من به شما پول 2 دونگ رو بدم ببخشید آپارتمان رو بردارم. پس اینم یه نحوه از قسمتی که احتیاج به این داره که یه پولی رو با هم دیگه رد کنی که این قسمتش ردیه. آقای ایروانی به کبراش گفتن رو دیگه مستقاش رو اشاره نکردن. و اذا طالب بعض شرکاء بالقسمه، اگر بعضی از شرکا طلب کنن که بیایم مال رو قسمت بکنیم، لزمت اجابته. این اولین نکته است. حالا کی اینه؟ این اختلاف هست. اگر آقایون مشهور نظرشون اینه که اگر اینجوری باشه که عرض کنم خدمت شما اگر قرار باشه که مال رو میخواییم تقسیم بکنیم، مثلا تو اون قضیه خونه، اگه اینجوری باشه که مستلزمه، یا مثل همین خونه مثال خوبیه، اگه مستلزم ضرر نباشه، اینجوری نباشه که مال رو اگر میخواییم بفروشیم یا تقسیم بکنیم یکی متضرر بشه. بعضی وقتا اینجوریه که حواستون باشه، رد رو خیلی وقتا میگن آقا الزامی نیست که آقا شما مالی رو رد کنی، نمیتونی طرف رو به رد مال بعضیا میگن ملزم کنی. حالا دعوا سریه که اگه قرار بشه یه زمین رو، شما میگه آقا یه زمین بزرگ داریم، خب میخوایم تقسیمش کنیم، هیچ کدومونم نمیخوایم زمین رو بفروشیم، خب وقتی میخوای بیای تقسیم بکنی، اگر یه جوری که زمین نمیشه دقیقاً از وسط تقسیم کرد، باید جلو و پشت تقسیم کنید، یکیش میافته توی کوچه جلویی، یکیش میافته توی کوچه پشتی، یکی میافته بر خیابون اصلی، نصفش میافته بر اون طرف، کسی که قطعش اون طرف میفته خیلی باید پول بده، یا نه زمین بزرگه. الان توی شهر شما میدونید اگه شما یک زمین 1000 متری وسط شهر داشته باشید، این ارزشش از 5 تا زمین 200 متری خیلی بیشتره، به خاطر که قطعه بزرگه، ممکنه اون 5 تا زمین 200 متری متریت جا به جا فرق میکنه. حالا کلی میگم، سر شما چهارراه یه اصلی توی تهران یه زمین 1500 متری داشته باشید، تا اینکه 5 تا زمین 300 متری داشته باشید، خب زمین 300 متری اونجا کاری نمیشه کرد، ولی توی زمین 1500 متری یه برج 20 طبقه میسازن، 3 طبقهش هم پاساژ میکنن. میکنن. ولو پس بنابراین اون زمین رو ممکنه اون زمین بزرگ رو بگن آقا متری مثلا 8 میلیون تومان میخریم، زمین کوچیک رو بگن متری 7 میلیون تومان یا 6 میلیون تومان میخریم. پس بنابراین توجه به این نکته در بحث معاملات تقسیم خیلی مهمه که اگر منجر به ضرری یکی از طرفین بشه یا کلن ارزش زمین کم بشه، میگه آقا این زمین 1500 متریه، میگه بیا تقسیمش بکنیم، میگه آقا تقسیمش بکنیم ارزش زمینمون کم میشه، نمیتونی یک طرف رو مجبور کنی. شما میگه آقا به من چه ارزش زمینای شما کم میشه، من که نمیخوام که بفروشم، من میخوام خونه درست کنم جای خوب شهر بشینم توش 300 مترم بستم از سرمم زیاده، شما هم هر کار میخواد بکنید نمیتونی مجبورش کنی. چرا؟ چون این تقسیم منجر به ضرر میشه و لذا اینها مواردش فرق میکنه به لحاظ حکمی. اذا طالب بعض شرکا بالقسمه، بگن آقا دیگه نمیخواد مشابه بشیم بیایم شرکتمون رو جدا کنیم، لزمت اجابته، لازم است که جوابش بکنیم، الم یلزم منها، اگر لازم نیاید از این تقسیم تضرر البعض اول کل، ضرر بعض یا ضرر کل باشه. اگه یه جور باشه، چرا یه موقعی هست ضرر نیست، مثلا عدم النفع، میگه آقا بیا یه ما خونه ارثی بابان رو بفروشیم، میگه خب آقا الان این خونه قیمتش میاد بالا، شما اگه پول به من بدی من با این پول برم چه کار بکنم، چی خونه بخرم که اینقدر افزایش قیمت داشته باشه؟ میگه آقا به ما چه ربطی داره شما میخوای خونه افزایش قیمت داشته باشه یا نداشته باشه، الان به قیمت روز میخرم میفروشیم، تو با پولت میتونی کار کن نمیتونی کار نکن. ای که تو دوست داری که این آپارتمان باقی بمونه که ارزشش بره بالا، ای که ضرر نیست، یه عدم نفعه، ولی یه موقعی نه ضرر میکنی. اگه همین الان آپارتمان رو بفروشیم، یا آپارتمان اینجوری میارزه، این زمین اینجوری میارزه، اگه قرار باشه تقسیمش کنیم دنگش، هر کسی یه دنگش رو مثلا یا بفروشه یا مال رو تقسیم بکنیم، دیگه قیمتش میاد پایین، خونه کوچیک میشه، بی ارزش میشه. و فی حالت عدم لزومی، در حالتی که لازم نباشد، یعنی منجر به ضرر بعضی یا کل نشود، تلزم الاجابه، باید اجابه کنی و حرفش رو بپذیری و مال رو تقسیم کنی. سوا اون کانت قسمت و افراز، قسمت افراز یعنی که جدا جدا میکنیم، هر کی سهم خودش ور میداره میره، به معنا عدم احتیاج مال المشترک فی تقسیمه الى تعدیل سهامه، لازم نیست سهاما رو با هم عدل کنیم، بسنجیم بگیم ارزش این سهم اینقدره، ارزش اون سهم چقدره، بالا و پایین کنیم تا بتونیم تقسیم کنیم، نه، نصفش میکنیم، دو سومش میکنیم، سه چهارمش میکنیم، هر کسی سهم خودشو برمیداره میاره. چرا؟ لتساوی اجزائه فی القیمه، چون اجزایش در قیمت یکیه، ولی گوسفند نمیشه آقا بگیم بکشیم سر و دستاش ماره تو، روناش ماره من، چون با همدیگه ممکنه قیمتش فرق میکنه، قیمت کله با قیمت دنبه با همدیگه متفاوته. پس بنابراین اینجوریه که نمیشه بگیم تعدیل کنیم، اصلا گوسفند زنده است، گوسفند زنده که یکیشو نمیشه تقسیم بکنیم. پس یا اینجوریه که قسمت افرازه، چون اجزا تساوی داره، هر کسی تعدیل سهام نمیخواد، ما رو خودشه برمیداره، یا نه در موارد قیمیاتیه که قسمت تعدیل باید بکنیم، یا باید اینجوریه که اگر تعداد زیاده که میخوایم از خود جنس برداریم، ارزش گذاری بکنیم، حصه گذاری بکنیم، بگیم یا اینو بردار که قیمتش با یکی دیگه یکیه، اینجا دو تا شتر و سه تا گاوه، اینجا 8 تا بز و 12 تا گوسفنده، یا اینو وردار یا اینو وردار، بعد یه جوری تعدیل کنیم تا کسی وردار اینها رو. خب یا مثلا خونه که مثال زدم، زمینای زراعی که مثال زدم، ام قسمت و تعدیله، ول قسمتو، حالا قسمت چیه؟ این که میخواییم سهم شرکا رو جدا بکنیم، ایشون میفهمن این عقده. خب پس بنابراین اینه که عقده، و عقد لازمم هست که لا یجوز و فسخ هم این دونه ترازه، این رو ایشون مفروض میگیرن، بحث در ماهیتش نمی کند، ولی خیلی محل بحثه که خب ال روشن نیست به لحاظ حقوقی هم که حتما بگیم عقده. ول قسمتو توی قانون مدنی هم به همین خاطر مجمل گذاشتن، ال قسمتو عقد لازم یجوز و فسخ ها من دون ترازن، قسمت عقد لازمیه که جایز نیست بدون ترازی فسخ اون. ولو ادعی وقوع الغلط فیها، اگر کسی ادعا بکنه که در اینجا اشتباهی اتفاق افتاده، درست نبوده، حق من اینجا خورده شده، این ادعا بکنی، لم یقبل ذلک الا بالبینه، این رو ازش قبول نمی کنیم مگر اینکه حتما برای ما بیانه بیاورد. ول مستند فی ذلک، اما جواز و تصرف العین المشترکه، عدم و جواز الا به موافقت بقیت شرکا، فلا عدم جواز تصرف فی مال الغیره الا به طیبت نفسه. یک نقطه اول، اما که گفتیم قبول نیست، خب ایشون میفهمن سیر و قلایه بر همینه که آقا یه مدتی با هم دیگه شراکت داریم، نمیخوام با شما شریک باشم، مالمو میخوام بفروشم برم استفادهشو بکنم، خب سهم من رو بدید سیر و قلایه که هر کس میخواسته. ملزم نیستیم که اگر مالمون شریک تا قیامت شریک باشیم. میگه آقای گندما، میگه نه این گندما رو با هم شریکیم، نه راضیم تو استفاده کنی نه خودم استفاده میکنم. آقا خب گندما خراب میشه، هدر میشه، حالا گندم بوده زمین بوده مشادر آوردیم، سهم منه بده بریم زندگیمونو بکنیم. و اما لزوم الاجابه الى القسم مع عدم تضرر فلسيره العقلائيه المنعقده على ان لكل مالك الحق في مطالب المطالبه به فرض ماله ان مالك شریکه، میتواند مطالبه کند که مال من از مال شریکم جدا بشود. و حيث لا يحتمل حدوث السيره المذكوره في الازمنه المتاخره، احتمال نمیدیم که زمان پیغمبر مردم وقتی مالشون مشاهده وا میسدن به هم دیگه نگاه میکردن، بل یجزم به اتصالها به زمن المعصوم، جزم حاصل می شود که تا زمان معصوم هم این بوده، این سیره در زمان امام هم بوده. فتکون و کاشفتن ان رضاه علیه السلام به مضمونها بعد عدم ردعی انها، از اینکه هیچی در مقابلش نمی بینیم یقین می کنیم که خب بله مال مشاعب هر کسی سهمشو می خواد حسش می خواد ورداره ببره. اما استثناء حالت ضرر لفقالت نفی ضرر، در نفی ضرر همونجور که در قواعد فقهیه خوندید انشاءالله دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا اینه که میگن لا ضرر و لا ضرار، مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه این نظر رو میگه و بعیدم نیست، حرف بی ربطی هم نیست. بعضی از اساتید بزرگوار ما یادم مثلا آی لاجانی هم همینجوری بودن، لا ضرر رو به معنا تو ذهنم قبول نداشتن. خب بنابراین پس اینها میگن نه آقا از لا ضرر ما هیچ قاعده‌ای رو نمیفهمیم، حالا لا ضرار فعلا باشه، ولی لا ضرر رو لا ضرار چون میگن حرمت ضرر زدن به غیره، ولی لا ضرری که بخواد نفی تشریع حکم ضرری در شریعت بکنه خب بعضی ها این رو قبول ندارن. اگه لازر نداشته باشیم که خب هیچی نمیشه اینجا راهی رو گرفته تمسک کرد، ولی اگر لازر رو قبول بکنیم، لازر بنابر مبنایی که مشهور میگن، البته 4 تا تقریر در مقام داره، دلالت میکنه در نهایت بر این که همچنین حکم ضرری در شریعت تشریع نشده است. پس بنابراین میفرمایند که فتکون و کاشفه اما استثناء و حالت لزوم ضرر فلقاعده نفی ضرر بناءً علی کون المراد منها نفی الحکم الذی ینشأ منه الضرر، او حکمی که ازش ضرر ناشی میشه که توضیحش خدمتتون دادم. اما این که آمدن گفتن که باید جواب کنی، لازمت اجابته، خب به خاطر این که عرض کنم خدمت شما ببخشید، این که آمدن گفتن بینش صور مختلفش فرق نمی کنه، فرق نمی کنه که این قسمت قسمت افراز باشه یا قسمت تعدیل باشه، ایشون توسط میکنن به سیره و قلایه، میگن چه فرقی میکنه، بالاخره مالشو میخواد جدا بکنه دیگه، باید با هم دیگه معین کنید، مخصوصا اگه بگیم مصالحه هست، اینجا میگیم باید مصالحه محقق بشه دیگه، بخاطر اینکه یکی طلب کرده، شما هم که ضرر نمیکنید صرف این که مالمون با هم دیگه شریک باشه، چرا یه موقعی یه مال رو از هم دیگه، حالا البته اینا رو عرض کردم ها، یه موقعی ضرر نیست نفی کمیه، مثلا یه بنگاه بزرگی شما دارید، در این بنگاه بزرگ عرض کنم لازمه سوداوری این بنگاهی که حداقل این مقدار سرمایه داشته باشه، شما اگه شراکت چه به هم بذاری سرمایت ببینی بکشی بیرون، بقیه نمیتونن کار بکنن، یعنی عملا اینجوریه که کارشون میخوابه، خب اگه کارشون میخوابه دیگه در ادامه نمیتونن سوداوری کنن، ممکنه بگید آقا به من ربطی نداره، من مالمو برمی‌دارم میبرم از اشاعه خارج میکنم، شما بعداً برید یه کار کوچیک‌تر شروع کنید، چه ضرر داره که حتما بنگاه به بزرگی رو بچرخونید. پس اینا رو باید نگاه بکنیم که موارد ضرر چیه، واقعا ضرر ضرر آقایون میگن نقص در مال یا جسم یا آبرو، ولی نقصی که در منفعت باشه این ضرر به شما نمیاد، عدم النفع در اصطلاح ضرر نیست. به قول بنده خدایی میگه ما هر روزی چند میلیارد تومان ضرر بی پولیمونو میکنیم، اگه میلیاردر بودیم 100 میلیارد پول داشتیم 1000 میلیارد پول داشتیم، ممکن بود هر روز چند میلیارد تومان هم درآمد داشته باشیم، این ضرر بی پولی ضرر نیست، باید ضرر باشه، نقص بشه، واقعا اینجوریه در مال شما نقص میشه، شما میگه آقا کارخونه رو تقسیم بکنیم دیگه این ابزاری که تو کارخونه هست رو به قیمت نمیخرن اونجا، آره ولی موقعی نه، شما تو فارکس با رفیقت داری کار میکنی، 10 نفر با هم دیگه شدید، چون پولتون با هم دیگه است میتونید مثلا یک سطح خاصی از معاملات رو انجام بدید. ولی اگر اینجوری نباشه، مثلا مثال میزنم، حالا من واردم نیستم تو چیزا، فرض کنید که مثلا در بورس یه سری فروش های دسته‌ای، ارزهای دسته‌ای، به حالا یا به شخصیت های حقیقی یا به شخصیت های حقوقی کلار ارائه میکنن، میگن اینجا وقتی میخوای شما دسته‌ای خرید بکنی حتما باید یه مثلا 1% سهام شرکت رو بتونی یک جا بخری. خب یه شرکت بزرگ، این شرکت 2000 میلیارد تومان ارزش داره، خب 1% میشود عرض کنم حداقلش 20 میلیارد تومان شما باید اینجا پول داشته باشی. خب 20 میلیارد تومان پول داشته باشی میتونی او رو بخری. فرض کنید که در این فرضم به شما با یک تخفیف خیلی خوبی میدن، 30% هم تخفیف میدن، اون نفر دیگه میگه آقا پول شرکت رو بیا به هم بزنیم. خب اگه شراکتتون رو به هم بزنید، اینجا جدا بکنید، پول رو جدا بکنید، حالا حتی کلیشو دارم میگم ها، فرض کنید نه واقعا در پولا ریختید با هم دیگه، رو پولا با هم دیگه شریکید. خب اگه میگی آقا تو اگه سهمتو برداری افراز کنی، سهم من که میشه مثلا عرض کنم خدمت شما 8 میلیارد تومان، 8 میلیارد تومان نمیتونم دسته ای بخرم. خب نخر، برو معاملات کوچیکتر انجام بده. اینها به نظر میسه ضرر نیست، لذا در مفهوم ضرر یه دقت بیشتری باید بشود. و اما ان لزوم الاجابه الى القسمه لا يفرق فيه بين شكل القسمه فلعموم سيره المقدمه متقدمه. سوره همین فرق نمیذاره که مال مالی باشه، که ماشینی با هم دیگه داشتیم کار میکردیم، میگم آقا فلانی من میخوام دیگه اصلا شراکت رو به هم بزنم، بگی چیکار میخوای بکنی، میگم حقیقتش دیگه من حال کار کردن رو ماشین ندارم، یه تریلی بوده 10 سال دو تا راننده بوده با هم دیگه کار میکردن، یه اتوبوس بوده با هم دیگه کار میکردن، میگه 500 میلیون سهم منو بده، میخوام برم یه خونه ای بخرم و اونجا کار بکنم به کمک اون خونه. چه کار بکنم؟ میشه خرید؟ نمیشه خرید؟ میگه بله، شما تقسیم کنی، جدا کنی پول تو، برو برای خود خونه بخر. اما ان قسم، خب این میمونه که قسمت عقده. ایشون میفرماید به این قسمتش کار ندارن، نسبت به مابقیش که نمیشه لازم بودنش کار دارن. و اما ان القسم عقد لازم لا يجوز فسخه، ناگهان قسمت رو مفروض گرفتن، در اینکه حقیقت قسمت عقده رو کار ندارن. میگن اینکه قسمت عقد لازمه، زور گویا فقط رو همی دارن زوم میکنن، که لا يجوز فسخه بدون تراز من الاطراف، بدون ترازی همه اطراف نمیشه بعد این عقد رو به هم زد. خب ایشون میفرماید فلا اصالت اللزوم فی کل عقد و قد تقدمت الاشاره الى مستندها فی باب البی، که به ادله مختلف من جمله به عفو بالعقود تمسک کردن، که اونجا ما تمسک به عفو بالعقود رو مناقشه کردیم و عرض کردیم که بعضی از فقها قبول ندارن، میگن عفو بالعقود نمیگه در مقام شک که در لزوم یا جواز عقد می تا حتما باید به عقد وفا کنی، عفو بالعقود میگه به عقد با همون ماهیتی که داره پایبند با، به تعبیر من دبه نکن. پس اگر عقد لازمه باید به لزومش پایبند باشی، و اگر عقل جایزه باید به جوازش پایبند باشی. یعنی اگه طرف مقابل آمد گفت آقا بیا یه عقد رو به هم بزنیم، اذیت نکنی و با بنده خدا حاضر بشی و عقد رو به هم بزنی. و اما ان القسمه عقد لازم لا یجوز فسخه بدون تراز من الاطراف فلا اصالت اللزوم فی کل عقد و قد تقدمت الاشاره الى مستندها فی باب البی التي يلزم تمسک بها مادام لم یثبت به دلیل الجواز، تا زمانی که جواز ثابت نشده به او ادله باید بنا رو بر لزوم عقد عرض کنم قسمت بذاریم، که عرض کردیم اینجا در این باب روایتی هم نداریم، دلیلی هم نداریم، باید به ارتکازات رجوع بکنیم. اما عدم و قبول و بعدم به لحاظ عقلایی هم لزومش روشنه، چون معنی نداره که مال رو افراز کردیم، هر کسی دوباره رفته سهمشو گرفته، رفته رو مال تصرفات متأخره رو انجام داده، هر روز هر کسی بیاد بگه نه آقا قسمت باطل، دوباره با هم دیگه شریک باشیم. لحاظ عقلایی روشنه که قسمت عقد لازمه، اصلا شراکت رو نمیخواستیم که آمدیم قسمت رو انجام دادیم، اگه شراکت رو می‌خواستیم که به همش نمی‌زدیم، باز دوباره هر کی بتونه بیاد قسمت رو به هم بزنه دوباره مال شریک بشیم. اما عدم و قبول دعوال غلط فیها، خب به خاطر اینکه از کنون قاعده کلی اصالت و صحت یک عقدی رو انجام دادیم، شرایطش بوده، یه اصالت و صحت به معنی نه در جایی که به نحو شبهه کبروی شک بکنیم که از کنون خدمت شما آیا این شرط عقد هست یا نیست، اگر شرط شک کنیم یه چیزی شرط عقد محقق شده هست یا نیست به لحاظ شبهه کبروی و مسئله حکمیه، شبهه حکمیه، یا شک میکنیم که آیا شرطی در عقد محقق شده است یا نشده است به نحو شبهه موضوعیه، اصل اولی چی؟ اصالت الفساده. مانع این اصالت الفساد یه اماره عقلایی است. عقلا میگن اگر کسی متکفل انجام کاری شد کارش رو درست انجام میده، چون فرضیه که میخواد بر کار اثر مترتب بشه، نمیاد به نحو اشتباه انجام بده که اثر مترتب نشه، لذا کارش لغو و بیهوده باشه. اصل در کارهای عقلایی که کار لغو و بیهوده انجام نمیدن. خب تطبیقش در مقام چیه؟ تطبیقش اینه که اگر کسی متکفل عقد صلح شد، بنابر یکی عقد صلح بفرمایید که کافی صحیحه. پس هر جا شما شک کردید که یک عملی رو دیگری متکفل انجام شده صحیحه یا صحیح نیست، خب اصلیه که صحیحه. پس بنابراین اینجا شبهه کبرویه یا شبهه موضوعیه شما به لحاظ اساسات صحت یک اماره عقلاییت درست شد. حالا که در زمان خودش و در زمان تحقق عقد تونستیم احراز بکنیم که عقد صحیحه، استصحاب میگه این اصل هنوز ثابت هست، این صحت هست تا شما بتوانی علم به بطلانش پیدا بکنی. اصالت البقاء در تمام عقودی که ما داریم، ابقاء ماکان و اصالت استصحاب. اما عدم و قبول دعوى الغلط فیها، کسی ادعا بکنه غلطه، بگه آقا این شبهه صغرویه محقق نشده، فلا اصالت صحه فی کل عقد لم یثبت فساده، و هر عقدی که فسادش اثبات نشده اماره عقلایی اصالت صحه که ممزات در سوازد شارعم هست، این اینجا هست و کافی هست و نیازه به دلیل دیگه ای هم نداریم. از ثابته فی کل عقد لم یثبت فساده او، اثارات و صحه ثابته به سیره عقلاییهی که غیر المردوع انهاست وجود دارد. حالا این که ثابت بینه اقامه کرد، یه قاعده کلی است دیگه، هر وقت یه چیزی مطابق اصله، اصلا میگن البینت للمدعی. مدعی کیه؟ مدعی کسی که قولش خلاف اصله. یه چیزی اصل در مقامه، حالا تو تقدیرهای دیگه هم در بحث مدعی و منکر هست که تو کتاب قضا میاد، ولی فعلا اون که روشنه و محل بحث ما مرتبطه. من یه مالی دارم در دست خودمه، خب اصلم این که این مال در ملک من باقیه، شما ادعا میکنید من مال رو از شما خریده ام. خب مالی که خریدی پس چرا مال دست منه؟ باید بیانه بیاری. هر کس یه ادعای خلاف اصل داره میتونه به وسیله بیانه استفاده کنه. حضرت رسول فرمودن انما عقضی بینکم بالبینات والایمان. عرض کنم خدمت شما، ایما رجل ان بعضکم الحن به حجته من بعض، ایما رجل قطعت له من اخی من مال اخیه قطعتن انما قطعت له قطعتن من النار. بحث قضای اسلامی حکم واقع رو عوض نمی کنه، واقع بر سر جای خودش به عینه هست، ثمره قضایی که در مرتبه ظاهر فصل خصومت میکنه. و حضرت فرمودن که البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من ادعی علیه، یا اون تعبیر دیگه که البینتو للمدعی و الیمینو علی من انکر. خب پس بنابراین اینجوریه که هر کسی که میخواد یک ادعای جدیدی رو، یعنی خلاف ضابطه و اصل اولیه بکنه، باید بیانه بیاره. خب منم ادعا میکنم آقا اروزی که تقسیم کردیم به قیمت کارشناسی نبوده، شما قیمت رو پایین تر زدید و لذا در تعدیل از من عرض کنم حق من رو ضایع کردید، به من پول کمتری رو دادید. مثلا خونه ایه میخواستیم جدا بکنیم، قبولم کردیم تعدیلش بکنیم، شما قیمت کارشناسی دادید زمین رو 850 میلیون تومان، من دو دونگ داشتم، سهم من بر اساس 850 میلیون تومان دادی. بعد یه مدتی میرم نگاه میکنم میبینم اصلا شما سر ما رو کلا گذاشتی، این خونه افتاده بوده مثلا تو طرح زمین، افتاده بوده تو یک طرح خیلی خاصی که قیمتش دو برابر بوده، اونا خبر داشتن به من نگفته بودن. کارشناس میاریم، کارشناس میگه بله در تاریخ فلان قیمت طرح زمین این مقدار بوده. خب بنابراین معامله رو باطل میکنیم و میفرمایند و اما استثناء حالت اقامت البینه فلان کل من ادعا شیئا علی خلاف الاصل که توضیحش دادم فیمکنه اثبات دعواه به اقامت البینه علیها، میتونه اقامه بکنه، بینه اقامه بکنه و دعواشو اثبات بکنه. چرا؟ چون دلیل خاص داریم. میفرماین که کجا بوده بعد گفت ها لقوله صلی الله علیه و آله و سلم البینه علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علیه، بینه بر کسیه که ادعا میکند و یمین و قسم بر کسیه که ادعا بر علیهش میشه، که این تیکه دومش کلن در شریعه در این نظام جمهوری اسلامی نمیدونم اصلا تا حالا فرق چند بار اینجا شده، 10 بار شده یا اجرا نشده. همون سال اولی که آجا رفتون، سال دوم که ما یه گروه ماده 18 داشتیم اون سال تشکیل تشکیل داده بودیم سال فکر میکنم مثلا 88 یا 89 بود. بعد اونجا هم یه جلسه رسیدیم خدمت آقای لاجانی، من اونجا از کدام آقا تقریبا توی این مدتی که من مثلا 34 تا پرونده رو بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که بالای 90% پرونده های شما در مباحث کیفری مخصوصا همشون حتی تو حقوقی هم اینا همه خلاف بیان شرعن. چون گفت چرا؟ گفتم به خاطری که خب شارع میگه که البینتو للمدعی ولی یمینا علی من دعی علی، صرف این که من بیانه آوردم بیانه نتونستم بیارم برای که فصل خصومت بشه به معنای که من دوباره نتوانم دعوا رو چیز کنم، دوباره دعوا رو اقامه بکنم، شما باید طرف مقابل رو قسم بدی. ولی تو روایت ها همش می نویسن که مستندن به فقد ادله اثباتی و دلیل براءت به حکم به ختم دعوا می شود. خب این خلافه، اگه شما حکم به ختم دعوا بکنید دوباره تو یک دادگاه صالح دیگه نمیتونی ادعا رو پیگیری بکنی، این خلاف بیان شرعه. و همه هم میدونن قضات هم اهمیتی نمیدن، اجرا هم نمیشه، آخوند و غیر آخوند هم ندارن، نمیان طرف مقابل بیارن میگن آقا مثلا تو قسم بده، چون اگه اینجوری کنن او قسم نمیخوره، حالا او قسم نمیخوره باز دوباره باید این قسم بخوره. خیلی گفتن قسم قبول ندارن، میگن آقا اینا شاهد رو از سر کوچه برمیدارن میارن، قسم که سر جای خودش داره. خیلی قسم رو که قبول نمیکنن، حتی شاهد رو هم. من رفیق قاضی داشتم گفتم آقا شاهدا رو که میخرن 50000 تومان میدن، میگه خانم وارث شده اومده اینجا با یه من آرایش و قیافه آنچنانی، بعد حالا اینو من چجوری عدالتش احراز بکنم که بعد بخوام قبول بکنم حرفش رو؟ عدالت در اینجور موارد احرازش سخته. و عملا این تصویرایی که ما اینجا تو کتابمون میخونیم خیلی وقتا تأثیری تو قضیه بیرون ندارد و این کار رو انجام نمیدن. و یعت تعرض من جدیدن ان شاء الله فی کتاب القضاء الا من پس القسمه تحت عنوان قسمت المال المشترک، اونجا دوباره بحث رو خواهیم آورد. ولی بعد از این ایشون وارد بحث بعدی میشوند، من احکام شرکه بالمعنستانی، یعنی احکام شرکت عقدی رو میخوام بیان کنن. میفرماین که خب شرکت عقدی، همینجور اشاره کلی بکنم، شرکت عقدی ما 4 نوع شرکت عقدی داریم. شرکت عقدی رو که عرض کردم اینا عمدش سیرای عقلایی روایت هم نیست. حالت اولش همین که شما عرض کردیم، یعنی این که دو نفر مال مشاعی دارن، شراکت ببندن با هم دیگه که با این مال مشاع کار بکنن. جلسه اول توضیح دادم، گفتم این بستگی داره که نظرتون این باشه که قبلش باید دو تا مال با هم دیگه ممتزج بشن یا ممتزج نشن. اونایی که میگن شرکت به معنای اول در موضوع عقد شرکت شرطه، پس بنابراین قبلش باید مال رو با هم دیگه ممزوج بکنیم، حالا یا به مزج ملکیت رو محقق کنیم، یا اگر به مزج هم شراکت محقق نمیشه، من اینجا یه ماشین دارم، شما هم عرض کنم خدمت شما یه ماشینه، مثلا یه جوریه که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم، باید مالامون رو شریک بکنیم. مثل که اگر دو تا ماشینه با هم دیگه میخوایم یه شرکت بفرمایید چی حمل و نقل راه بندازیم، من 7-8 ماشین دارم، شما هم 7-8 ماشین داری، میخوایم با هم دیگه شرکت حمل و نقل بسازیم، چه کار میکنیم؟ راهش اینه که برابر مبنای اونایی که قبلش باید اشاعه به معنای اول و شرکت به معنای اول محقق شده باشه اینه، من 8 ماشینمو قیمت میزنم میشه 1 میلیارد تومان، شما 8 ماشین تو قیمت میزنیم میشه 800 میلیون تومان. میگیم پس کل سرمایه 1,800,000 تومان. حالا به نسبه بیایم اموال رو در اینجا تقسیم بکنیم. حالا که مال شده 1,800,000 تومان، پس بنابراین شما 10/18 داری، من هم 9/18. من سهم خودم رو در این 800 میلیون تومان به همین حصه به شما میفروشم، در مقابل اون مقداری که شما از سهم خودت نسبت به اون حصه به من میفروشی، من 10/18 ماشینای خودم رو به شما میدم، در مقابلی که شما 8/18 ماشینای خودت رو به من تملیک بکنی. پس بنابراین در رتبه سابقه از عقد این شرکت حاصل شد. یه فرض دارم بیان میکنم که تو عبارات آیه ایروانی تصریح نشده و ممکنه شما رو به اشتباه بندازه که خب فقط میخوام گندمامون وقتی با هم دیگه مخلوط بشه میتونیم شرکت کنیم. نه، اموالمون هم میتونیم شریک بشیم. نهایتش اینه که اگه شما گفتید عقد شرکت شرکت نمیاره و لازمه در رتبه سابق ما با هم دیگه مشابهشیم، اشاعه در رتبه سابق که منحصره در اختلاط نیستش، که مگر نگفتیم ممکنه به وسیله یک سبب قهری مثل اسم محقق بشه، همونجا گفتیم ممکنه به وسیله یک سبب اختیاری محقق بشه. سبب اختیاری ممکنه عمل فیزیکی مغز گندما با هم باشه، ممکنم نه عقد باشه. من اگه سهم خودم رو به سهم شما بفروشم در این مجموعه 18 تا باشید، میشه مال مشاع ما دیگه، شرکت رو محقق شده، پس میشه مال مشاع. شرکت به معنای اول هست، حالا که شرکت به معنای اول هست میریم عقد شرکت رو میگذاریم. میگه اگر قرار بشه عقد شرکت این اشاعه رو نیاره به عقد دیگه نیاز داشته باشیم، شرکت ثمرش چیه؟ ثمره شرکت اذن تصرف در مال مشاع با خصوصیات و شرایط خاص که تا ضمن اون عقدنامه مشخص میکنیم که به مدت 6 سال در این مال برای تجارت فلان به این نفع که چه کسی درش بتونه تجارت بکنه و سهم عامل چقدر باشه، اینا همه رو معین میکنیم. سهم کارگزار چقدر باشه معین میکنیم، بر اساسش هم عمل میکنیم. اگرم شما گفتید که یا اینه که بگیم که میخواد و نداشتیم، یا یعنی تو رتبه سابق بخوام، یه کسی از اول بگه نه آقا عقد شرکت نیاز اصلا به اشاعه هم نداره، کسی از اساس منکر بشه. ولی اگه کسی بگه نه عقد شرکت خودش اشاعه آوره، یه راهیه در اموالی که مشاع نیست عقد شرکت میبندیم. پس عقد شرکت در واقع میشه مشترک لفظی برای دو حصه، برای دو نحوه عقد. یه عقدی که اثرش ایجاد ملکیت است به اضافه جواز تصرف، و یک عقدی که اثرش فقط جواز تصرف است، ایجاد ملکیت در آن ندارد. اسم این عقد می شود، اسم این نحوه شراکت می شود، شرکت عنان در مقابل شرکت های دیگه که خواهد آمد. لا تصح شرکت العقدیه لدن مشهوره الا به مزج مال یک شریکین. مشهور میگن مال باید ممتزج باشه، یعنی اشاعه باشه، اما قبل العقد یا قبل از عقد باشه، او به نحوهی او بعدش باشه. به نحوه لای تمیزان، به نحوه لای تمیزان شما فکر نکنید فقط یعنی گندما رو هم بریزید. دو تا ماشینی که من سهم خودم رو به شما بفروشم در مقابل سهم شما به من، دیگه از حالا به بعد مال ما متمیز نیست. میگی کدوم ماشین مال شماست؟ میگه هیچ کدومش، نصفی از این نصف از اون، دو دنگ از این چهار دنگ از اون. در این صورت اگر مال اینجوری باشه دیگه به نحوه متمیز نیست، در همه مالها ما به نحوه مشاع مالکیم. و هی ذات و اشکال متعدده، عقد شرکت اشکال متعددی دارد که لا تصح الا فی واحد منها. چهار تا صورت رو مشهور اسم میبرن، میگن فقط در یکی صحیحه. و هو ما تقدم من التعاقد علی اشتراک فی ربح و خسارت المالین بعد الاتجار بهما. یعنی عقد ببندیم که دو تا مال با هم دیگه تجارت کنیم، سود رو به نسبه تقسیم بکنیم. و یصلح علیها به شرکت العنان، اسمش رو میذارن شرکت عنان. و اما اعتبار المزج لدى المشهود دلیلش چیه؟ ایشون میفرمایان اعتبار مزج هیچ دلیلی در مقام ندارد. یه اجماع ادعا در مسئله شده، اون با توجه به چنین مسئله‌ای که اصلا روایت نداره و بر اساس فضای عقلایی علالقاعده اجماع اگه نگیم مدرکی محتمل المدرکه. اما اعتبار المزج لدى المشهور فلا مستند له سوى الاجماع المدعى في المساله. فان تم، اگه تحقق اجماع در عالم خارج روشن شد و حجتی اجماع رو هم پذیرفتی، کان هو المدرک. و الا اگر شبه کردی، فمقتضی العمومات که قولی تعالی اوفو بالعقود، عدم الاعتبار، کار خراب میشه. اوفو بالعقود میگه نه هیچ شرطی ندارد. یکی از اون شرط هم که باید بحث بشه همینه که از کنون باید قبلا مزج بشه یا نشه. کما اکد ذالک سید الیزدی فی القروة الوثقی، مرحوم سید یزدی هم در اوتال اسخا همین رو هم پذیرفتن. ممکنه اشکال بکنی، مع افتراض تحقق المزج تکون شرکت متحققه به، اگر مزج محقق بشه خب شرکت محقق شده تو رتبه قبل. فمل فائده بعد ذالک من اجراء عقد او ای شیء یترتب علیه، عقد چه فایده ای داره، چه اثری برش مترتب میشه؟ قلت مع افتراض تحقق المزج الموجب للاشاعه تنحصر فائده العقد فی الاذن فی التصرف فی المال المشترک. ثمرش میشه که اذن میدیم که به یه نحوه خاصی در مال مشترک استفاده کنیم. و یکون فی روحه راجعا الی الاذن فی التصرف، روحش بازگشتش به اینه که در تصرف اذن میدیم. و توکیل احدهما الاخر فی، یکی دیگری رو در این امر وکیل میکند. و اما مع عدم تحقق المزج، ولی اگر مزج خارجی محقق نشود، او افتراض تحققی به نحو غیر موجب للاشاعه، یا مالا با هم قاطی شده ولی موجب اشاعه ارائه نیست، مثل اون دوتا سکه‌ای که مثال زدیم با هم دیگه مشغول سکه‌هامون قاطی شده نمیتونیم تشخیصش بدیم. بناً علی انکار الاجماع رأساً، اجماع رو هم نپذیریم، یا دعوا قیامه علی اعتبار اصل المزج، یا بگیم که میگن که فقط یه نحوه مزجی باید باشد و لولم یوجب الاشاء اولو اشاعه نیاره، مزج باید باشه، من 100 تا سکه بیارم شما هم 100 تا سکه بیار، همین میزان برای شروع معامله کافیه. لازم نیست حتما اگه جنسا رو آوردیم مزج رو هم میریزیم دیگه، لازم نیست یه جوری باشه که ملکیت اشاعه بیاره، همین که جنسامون رو هم باشه کافیه دیگه. در این جایی که میگیم نه نیاز نیست، فمرجع العقد الا تملیک کل واحد من الطرفین حصتا من ماله الاخر. ثمره عقد اینه که علاوه بر اونی که آمدیم گفتیم، تملیک هر کدام از طرف حصه دیگری را به عهده دارد. لازم نیست تو رتبه سابقه به وسیله یک هبه یا یک صلحی اشاعه را معین بکنی. وقتی من 50 تا سکه میذارم شما 50 تا سکه میذاری، من 10 تا ماشین میذارم شما 8 تا ماشین میذاری، با هم دیگه میگیم آقا جان ما با اینها مشاعن به حصه کار کنیم، به صرفی که همینه میگه مالکمون هم مالمون هم میشه مشاع. دیگه اینجوری نیست که من با ماشین خودم شما با ماشین خودت، همه این ماشینا به حصه میشه مشاع. وقتی هم میخوایم دوباره افراز اشاعه بکنیم ماشینا رو قیمت میزنیم، دوباره من 10/16 رو برمیدارم شما هم 8/16 خودت رو برمیداری. خب و علیه تکون و حقیقت العقد شرکه راجعه به دو صورت، اما الال اذن فت تصرف، یا شرکت اذن در تصرف می آورد، او الا تملیک حصت من مال الاخر، یا تملیک حصه از مال میارد. و علال اول یکون و معنا اشترکنا، وقتی تو صیغه عقد میگیم اشترکنا یعنی اشترکنا فل اذن فل تصرف فقط، ولی علال ثانی یه چیز اضافه هم میاره، اشترکنا یعنی اشترکنا فل ملک. هازا تلام الکلام و تمام الکلام، تا اینجا ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.